اما در این مجله نیمه شب رادیو فردا بیشتر می شنوید. دونالد ترامپ می گوید دست اندرکاران سرویس های اطلاعاتی باید به مدرسه بازگردند. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تعلل چین در انجام تعهداتش درباره تأسیسات عراق ناراضی است. جدال لفظی حسن روحانی با عزت الله زرقامی بر سر اوضاع فضای مجازی. در این مجله به موضوعات متنوع دیگری هم پرداخته ایم. از تازه ترین خبرهای ورزشی می شنویم. صدای شما شنوندگان رادیو فردا بخش دیگر این مجله نیمه شب است. اگر تا یک بامداد در ایران همراه ما بمانید. همونطور که در خبرها شنیدید، گزارش 16 مؤسسه اطلاعاتی و امنیتی آمریکا درباره ایران در قالب یک گزارش سالانه به کنگره آمریکا ارائه شد. این گزارش به دلیل جامعیت، دقت و پرهیز از دخالت دادن مواضع سیاسی بسیار حائز اهمیت شمرده شده است. در همین حال دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به شدت از آن انتقاد کرده است. مهرداد قاسم فرق گزارش می‌دهد.
گزارش 16 نهاد اطلاعاتی آمریکا درباره ایران به کمیته اطلاعاتی سنا طیف گسترده‌ای از فعالیت‌های ایران در حوزه نظامی و سیاست‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی را در بر می‌گیرد. این گزارش که از سوی دن کوتس مدیر اطلاعات ملی ایالات متحده ارائه شد، درباره فعالیت‌های اتمی ایران تاکید می‌کند که ارزیابی نهادهای امنیتی آمریکا به این نتیجه رسیده که ایران در حال حاضر فعالیت‌های کلیدی که برای ساخت بمب هسته‌ای ضروری است را دنبال نمی‌کند و از سوی دیگر به توافق برجام پایبند مانده است. دن کوتس با اشاره به همین پایبندی ایران به برجام گفته است که در گذشته ایران ظرف چند ماه می توانست مواد لازم برای تولید یک سلاح هسته‌ای را آماده کند، اما حالا حدود یک سال طول می کشد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به همین گزارش در توییتی نوشت که نیروهای امنیتی وقتی که پای خطر ایران به میان می آید به شدت منفعل و ساده لوح به نظر می رسند. آنها اشتباه می کنند. آقای ترامپ پس از توصیف خطر ایران در این توییت می نویسد مراقب ایران باشید. احتمالاً نیروهای امنیتی باید دوباره برگردند سر کلاس‌هایشان. با این حساب به نظر نمی رسد که گزارش این 16 نهاد اطلاعاتی بتواند از نگرانی های کاخ سفید درباره ایران بکاهد. مهدی طلعتی کارشناس امور امنیتی و نظامی ساکن سوئیس در این باره میگوید:
ببینید، چیزی که به نظر میرسه اینه که دولت آقای ترامپ از بدو ورودش به عرصه سیاست اهمیتی چندانی به کار کارشناسی جامعه اطلاعاتی آمریکا نداده. یعنی اگه قرار بود به این گزارش اهمیت داده میشد، ما نباید شاهد خروج آمریکا از برجام بودیم. همین قضیه بی‌اعتنایی به گزارش‌ها و ارزیابی‌ها و بررسی‌های سازمان‌های امنیتی تو مسائل دیگه مثل چین، بحث آمریکا با شوروی و بقیه بخش‌های سیاست‌های آمریکا در خارج هم دیده میشه. یعنی به صورت کلی اون گروهی که توی کاخ سفید متمرکز هستن به این گزارش اهمیت نمیدن و سیاست خاص خودشون رو در داخل و بعد سیاست خارجی دارن. بنابراین من فکر نمی‌کنم که این گزارش تأثیر خاصی رو بذاره. البته ممکن هست که این گزارش یک بهانه جدیدی رو بده به دست دموکرات‌های کنگره آمریکا که بتونن با قاطعیت بیشتری با سیاست‌های ترامپ برخورد بکنن. ولی در هر حال به نظر من تأثیر چندانی توی بحث مدیریت اجرایی سیاست خارجی آمریکا نخواهد داشت. گروهی که اونجا هستن معتقدن که ایران یک عامل شر و بی‌ثبات کننده در منطقه هستش و باید سیاست‌هاش رو به انحای مختلف گرفت. بحث اول بحث تحریم و منزوی کردن ایران بوده. بحث دوم کوتاه کردن و ضربه زدن به منافع ایران هستش که فعلا اسرائیل داره تو سوریه انجام میده، احتمالش هم هستش که به عراق و مناطق دیگه کشیده بشه، و بحث آخر که بحث یک جنگ احتمالی هستش که ممکنه توی منطقه به دلایل مختلف رخ بده. و به نظر من کارهای کارشناسی نه تنها سازمان‌های امنیتی آمریکا بلکه وزارت دفاع آمریکا هم توی تصمیم دولت هیچ تأثیری نخواهد داشت.
هوشنگ حسن‌یاری استاد روابط بین‌الملل در کانادا:
این گزارش از اونجایی که توسط تشکیلات اطلاعاتی آمریکا، سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا تهیه شده و این سازمان‌ها معمولاً طی تاریخ همواره سعی می‌کنند که اطلاعاتی رو که دارن در اختیار رئیس جمهوری این کشور و یا کنگره آمریکا قرار بدهن، رنگ و بوی سیاسی معمولاً نداره. یعنی بازگو کننده اون چیزی است که این سازمان‌ها به اون دست پیدا کردن به عنوان اطلاعات. به همین خاطر هست که از زمانی که بحث پایبندی ایران به برجام مطرح میشه، مسئله تهدید ایران برای اسرائیل، حالت ایران در کشورهای نظیر یمن و به خصوص نگرانی از سعی برنامه موشکی ایران هم ذکر میشه. تضادی در گزارش دیده نمیشه، صرفا حالت یک عکسی رو داره که هر اون چی رو که هست میبینه نشون میده.
گزارش نهادهای اطلاعاتی آمریکا در این حال میافزاید که ایران به حمایتش از تروریسم در اروپا و خاورمیانه ادامه میدهد، از شبه نظامیان حوثی در یمن حمایت میکند، از شبه نظامیان شیعه در عراق پشتیبانی میکند، قصد خروج از سوریه را ندارد و در پی تشکیل پایگاه دائمی در این کشور است و برنامه‌های موشکی ایران که به گفته این گزارش دارای بزرگترین نیروی موشکی بالستیک در خاورمیانه است، همچنان در سال 2019 به عنوان تهدید برای کشورهای خاورمیانه باقی خواهد ماند. بخش دیگر گزارش مؤسسات 16 گانه اطلاعاتی و امنیتی ایالات متحده درباره ایران به این نکته اشاره می‌کند که اگرچه ایران برای داشتن پایگاه‌های نظامی در سوریه و رسیدن به توافقات اقتصادی در این کشور تلاش می‌کند، اما از ورود به یک درگیری نظامی گسترده با اسرائیل پرهیز می‌کند. نادر اسکوی، پژوهشگر شورای آتلانتیک در واشنگتن، درباره اهمیت این گزارش میگوید:
معمولا ارزیابی هایی که از جانب مدیریت اطلاعات ملی میاد ارزیابی های بسیار دقیقیه. واقعیت اینه که این ارزیابی ها سالی یک بار ارائه میشن و من فکر نمی کنم کمیسیون های مختلف مجلس در آمریکا توجه نکنند به این ارزیابی ها، چون سعید همیشه شده که بدون اینکه بخوان طرفی رو بگیرن، بدونی که بخوان با ایدئولوژی قرار بگیرن، چه در زمان حکومت جمهوری خواهان چه در زمان حکومت دموکرات ها، این نوع گزارش ها بی‌طرفانه بیاد بیرون.
بخشی از گزارش ارائه شده به کنگره آمریکا درباره ایران به نزاع‌های داخلی بر سر قدرت در درون نظام اشاره دارد و میگوید نیروهای تندرو در سال 2019 برای حذف میان روترها جسورتر خواهند بود. توانایی حسن روحانی برای اصلاح اقتصادی محدود باقی خواهد ماند و سرمایه گذاران خارجی با توجه به فساد عمیق در ایران و بخش بانکی ضعیفش از این کشور گریزان خواهند بود. این گزارش می‌افزاید که با این همه تهران به توسعه توانایی‌های نظامیش ادامه خواهد داد.
گزارش همکارم مهداد قاسم‌فر رو می‌شنیدید.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از نحوه عملکرد چین در پروژه بازطراحی تاسیسات عراق ناراضی است و به آن کشور هشدار داده که دست ایران بسته نیست و برای مواجهه با هر شرایطی گزینه‌های مختلفی دارد. علی اکبر صالحی در این حال گفته ما از نقش مثبت چین تشکر می‌کنیم، اما با اعلام خروج آمریکا از برجام چین علی‌رغم تعهداتی که بر عهده داشته از سرعت همکاری‌ها با ما کاسته است. درباره این گفته‌های رئیس سازمان انرژی اتمی گفتگویی داشتیم با بهروز بیات، کارشناس امور هسته‌ای در وین اتریش.
خب مطابق برجام قرار شد که در واقع گروه 5 به اضافه 1 به ایران در بازطراحی ریاکتور آب سنگین عراق همکاری بکنند. وظیفه این همکاری مستقیما به چین و امریکا واگذار شد. خب امریکا که الان پاپس کشیده، حالا چین اینجوری که آقای صالحی نقل کرده تعلل میکنه. حالا آیا واقعا علتش ملاحظه امریکاست یا نه؟ من فکر میکنم مشکل باشه خذبت کردن. اندکی به خاطرم هست در مثلا یک چند ماهی پیش که یا طرف آقای صالحی یا کس دیگری از سازمان انرژی هسته‌ای ایران گفته شد که چین توقع مالی بیشتری داره. ظاهرا مشکلات مالی هم داشتن. حالا آیا واقعا امریکا سر این موضوع حساسیت داره که با توجه به اینکه خب پروژه پیشنهادی امریکایی ها بود؟ من اندکی تردید دارم، البته غیر ممکن نیست.
آقای بیات، فارغ از این که این تعلل چین به چه دلیل انجام میشه، آقای صالحی ابراز امیدواری کرده که چین تعلل نکنه و ایران رو وادار به گفته او به استفاده از گزینه های دیگر نکنه. به نظرتون گزینه های دیگر ایران در زمینه عراق از لحاظ فنی چی میتونه میتونه باشه، با توجه به اینکه صحبتایی هم پیشتر هم کرده بود درباره اینکه به هر حال اون لوله هایی که توش بتون ریخته شده ایران اضافیشو داره میتونه اون لوله ها رو جایگزین بکنه، آیا فکر میکنید که داره تهدید میکنه به بازگشت به تاسیسات آب سنگین عراق اون گونه که اول در نظر داشتن؟
نکنید آقای صالحی تو بیشتر صحبت های یکی دو هفته اخیر چندین بار صحبت کرده، همتن دو پهلو صحبت میکنه، قابل فهمم هست. یعنی از یک طرف پیام تهدید میفرسته، از طرف دیگه میخواد در برجام باشه. ایشون شخصا هم تو همین مصاحبه اخیرشون گفته که شخصا علاقه دارن که ایران در برجام بمونه. اما این که خب در شرایط مخصوصی ایران یک گزینه های دیگر دارد، اینو البته همیشه مطرح میکنه. حالا گزینه در درون برجام طبیعتا میتونه این باشه که چون هنوز برجام برقراره، هنوز غیر از امریکا اون بقیه متعهدن بش و در این ارتباط نه همه هم متعهدن که به ایران برای بازسازی ریاکتور عراق همکاری بکنن. خب طبیعتا انگلستان هم یک طرف دیگه است، بریتانیا یک طرف دیگه ایه که باید به ایران کمک کنه،
جایگزین آمریکا در این بازطراحی عراق شده.
دقیقاً آیا ایران قاعدتا در درون برجام هنوز میتونه از کسی دیگری، یک کشور دیگری از این گروه استفاده کنیم؟ آلمان هم در این مورد تجربه داره، فرانسه هم داره، در واقع همشون تجربه دارن در این مورد. این در چارچوب در درون برجام. در بیرون برجام که اون تهدیدیه که در هر حال برای همه موضوع دیگه هم میکنند، نه فقط سر موضوع راکتور.
آقای بیات، بعد از صحبت از چین علی اکبر صالحی مستقیم به سراغ روسیه رفته و خیلی تشکر کرده و خیلی ستایش کرده از نحوه همکاری روس‌ها با ایران در زمینه تعهدات هسته‌ایشون. فکر می‌کنید که روسیه با توجه به اینکه اصلا راکتور عراق یک پیش زمینه روسی داره، فکر می‌کنید که آیا روسیه رو می‌خواد به میان بیاره و جایگزین چین بکنه؟
بله میتونه، قاعدتا اینم باید میگفتن چون جوسی هم یکی از این پنج گروهه، چون در هر حال به لحاظ اقتصادی هم برای اینا مفیده، یعنی اینا که مجانی کار که نمی کنن، یا چین حالا یا اینکه هر کشوری دیگه بیاد جاش بخواد کار رو انجام بده، میتونه دقیقا میتونه همچین نظری پشتش خوابیده باشه که نظر روسیه رو جلب کنن برای پیشبرد این پروژه. ولی در واقع اصل پروژه، خب طرحش، ایده اصلیش مال امریکا، مال دانشگاه پرینستون امریکا بود که تغییر طراحی بدن. در ضمن اینم اضافه بکنم، به نظر من مفیدترین یا بگیم تنها بخش مفید برنامه هستی ایران که به درد کشور میخوره همین پروژه راکتور عراقه، با طرح جدیدش البته، نه با اون طرح قدیمیش.
ارزیابی بهروز بیات رو میشنیدی، تحلیلگر امور هسته‌ای در وین. 18 دقیقه از آغاز روز پنج شنبه گذشته، همراه مجله نیمه شب هستید. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو با ما و با شما در میان گذاشتند.
من موندم تو کار این روسیه و چین که منتظرن ببینن آمریکا طرف کیو میگیره برن سراغ مخالفاش، یعنی اصلا کاری به این ندارن چی درسته چی غلطه، چی به نفع جامعه، چی به نفع مردم، چی به نفع دنیاه، صلح دنیاه، فقط منتظرن ببینن آمریکا طرف کیو میگیره اینا برن مخالفش، اصلا به درست و غلطش کاری ندارن، یعنی واقعا. که
آقای خامنه‌ای بیا بگیر سر جات بشین، کارید به سوریه و اسرائیل و فلسطین و لبنان نباشه، اینها تا پول داری عاشقتن، بیا به ملت خودت، به ملت بدبخت، به این کشوری که از محیط زیست گرفته، از اقتصادش گرفته، کلن داره از بیخ ویران میشه، داری چیکار میکنی شماها؟
ما بازی فوتبال با ژاپن و همونطور که انتظار میرفت باختیم. دلیل این باخت و باختای دیگه تو همه زمینه ها، سیاسی و ورزشی و نظامی و اقتصادی، فقط یه چیزه، استبداد. استبداد طاعونه، جامعه رو خراب میکنه. دیکتاتور مردم رو سربلند و سرفراز نمیخواد. ما پیشرفت نمیکنیم تو هیچ زمینه‌ای تا جامعه آزاد نشه.
سلام، حسنی هستم از سلندج. در خصوص زندگی در حاکمیت این نظام نیازی به یک دقیقه صحبت نیست. فقط باید گفت خام بودم، پخته شدم، شو بودم.
آقای خامنه‌ای در صحبت آخرش گفت دشمن ایران رو یه لقمه چرب و نرم دیده بود. باور کنید مردم، خمینی زمانی که اومد ایران رو همینجوری دید، لقمه چرب و نرم دید. خامنه‌ای هم بدتر از اون. و وضع مملکتمونه که الان به اینجا رسیده به خاطر اینکه اینا فکر مردم نیستن، فقط فکر لقمه چرب و نرمن.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
حجاب و فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی به موضوع جدید اختلاف برخی از مقام‌های جمهوری اسلامی انجام میده و در تازه‌ترین مورد اختلاف دو دیدگاه درون حاکمیت به درگیری لفظی هم کشیده شده. بیشتر بشنوید در همین زمینه از همکارم وحید پوراستاد.
درگیری لفظی حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با عزت الله زرقامی رئیس اسبق صدا و سیما و عضو شورای عالی فضای مجازی با بازتاب گسترده‌ای روبرو شده است. درگیری لفظی در شورای عالی فضای مجازی بوده و آنطور که حمید رسایی نماینده سابق مجلس در توییتر خود نوشته، در این جلسه آقای روحانی به سؤال به گفته او منطقی آقای زرقامی پاسخ که نداده هیچ، بلکه به گفته او با باد دماغ به این عضو شورا گفته پاشو از جلسه برو بیرون. حمید رسایی روایت میکند زرقامی بیرون نرفته و حسن روحانی جلسه را ترک کرده و گفته دیگر شرکت نمیکنم. روایت محمد ایمانی دبیر سیاسی روزنامه کیهان کمی جزئیات بیشتر دارد که روحانی صراحتاً به زرقامی گفته من نباید به شما پاسخ بدهم، پاشو برو بیرون، و زرقامی پاسخ داده که شما نمیتوانید اعضای شورا را بیرون کنید. البته این روایت چهره‌های نزدیک به عزت الله زرقامی است و چهره‌های نزدیک به حسن روحانی درباره این موضوع سکوت کردند. مهدی مهدوی آزاد تحلیلگر سیاسی در آلمان:
مهمی از منازعات حاد سیاسی ایران ناشی از همین دعواهای شخصی پشت پرده است. دعوای دو طرفی که خودشون رو حق مطلق میدونن، قواعد بازی رو هم رعایت نمیکنن. اینجا مثلا آقای روحانی خودش رو ملزم به قانع کردن رقیب نمیبینه، به اون میگه اصلا به تو مربوط نیست و میخواد رقیب رو اصلا از معادلات سیاسی، از ترکیب جلسه حذف کنه، به اون میگه برو بیرون. و طرف مقابل آقای زرقامی هم نه ادب و آداب سیاسی رو رعایت میکنه، نه شأن حقوقی رئیس جمهور به عنوان نفر دوم کشور رو در نظر میگیره و نه به قانون و ساختار بهایی میده. نتیجهش این میشه که هر دو طرف به لجبازی میافتند، دو قطب سیاسی الکی تشکیل میشه، افکار عمومی شبکه‌های مجازی دو قطبی میشن و کینه ایجاد میشه که زمینه دعواهای سیاسی بعدی خواهد بود.
وبسایت‌های مختلف خبری نوشتند درگیری لفظیان‌ها با انتقاد آقای زرقامی به حسن روحانی درباره صحبت‌های اخیر او در موضوع حجاب و فضای مجازی شروع شده است. حسن روحانی چند روز قبل گفته بود متاسفانه در مسئله حجاب اول از زن شروع میکنیم، در حالی که قرآن ابتدا مرد را از نگاه هرز دور میکند، اما ما میرویم و به خاطر حجاب دختران و زنان را دستگیر میکنیم. آقای روحانی در جلسه دیگری هم فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی را اشتباه خوانده بود.
ما در بعضی از اقداماتی که تو همین سالهای اخیر کردیم ناموفق بودیم. ما اشکالش این بود که فکر کردیم این دستگاه تحت فرمان ماست که ما دستور بدیم بگیم فیلتر، فیلتر میشه. فیلتر شد، فیلتر شکن چیکار میکنیم؟ با اون فیلتر شکن مبارزه کردی، فیلتر شکن بعدی آمد چیکار میکنیم؟ روزانه اگر فیلتر شکن آمد چیکار میکنیم؟ مثلا تمام زندگی بس میشه همین. الان چی شد نتیجهش بعد از یک سال؟ همه مون ضرر کرد، همه مون ضرر کرد. یعنی ما با یک تدبیر نادرست و غلط فکر کردیم یه نفر میتونه روی کاغذی بنویسه تحت هر عنوانی مال هر قوه آقا این ممنوع، این فیلتر، اونم ابلاغ کنه به مخابرات، مخابرات هم خوب از ترسش بده به نفر بعدی، نفر بعدی هم از ترسش. اما من فکر میکنم امروز برای ما روشن شده که راه حل این نیست.
بعد از انتشار خبر درگیری لفظی عزت الله زرقامی و حسن روحانی، وبسایت جماران خبر داد آقای زرقامی از سوی دفتر یکی از مقام‌های عالی رتبه نظام از ادامه حضور در جلسات شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی منع شده. اما عزت الله زرقامی در گفتگو با کیهان این خبر را تکذیب کرد و گفت اینها شایعه است. عزت الله زرقامی رئیس سابق صدا و سیما بعد از آنکه در انتخابات گذشته نتوانست اعتماد اصولگرایان را برای ورود به انتخابات ریاست جمهوری برانگیزد، در یک سال اخیر حضور فعالی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی دارد. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی در آلمان.
آقای زرقامی در دو سال گذشته تلاش کرده که در فضای سیاسی خیلی فعال باشه و نشست‌های مختلفی رو با چهره‌های سیاسی برگزار کرده، از حسین کروبی گرفته تا روحانیونی که در ماجرای اعتراض فیضیه و پلاکارد مشهور استخر فرح بازداشت شدند. اما مواضع آقای زرقامی در این دو سال هم نوسانات بسیاری داشته، از جمله در انتخابات ریاست جمهوری ابتدا از آقای رئیسی انتقاد کرد اما به فاصله کمی پس از اون ایشون حمایت کرد. از نظر برخی از تحلیلگران سیاسی، این اقدامات آقای زرقامی به نوعی زمینه سازی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده است.
در این ماجرای درگیری لفظی، عبدالله گنجی مدیر مسئول روزنامه جوان در توییتر خود از رفتار آقای زرقامی انتقاد کرده و خطاب به او گفته شأن حقوقی رئیس جمهوری از ملت و نظام است، نباید در جمع زیردست یا زمانی که مدیر جلسه است چش در چش یا انگوش در چش و دو به دو تا مرز شکستن او پیش رفت. با این وجود این اولین مواجهه عزت الله زرقامی با رئیس جمهوری اسلامی ایران نیست. او بارها در شبکه‌های اجتماعی و یا گفتگو با رسانه‌ها از دولت انتقاد کرده و حتی دولت حسن روحانی را ناهماهنگ‌ترین دولت و برخی از رفتارهای آنان را پوپولیستی خوانده بود.
گزارش همکارم وحیده پوراستاد رو می‌شنیدید. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
جلسه دادگاه 8 فعال محیط زیست که بیش از یک سال در بازداشت هستند، بامداد چهارشنبه برگزار شد. در شعبه 15 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی. 4 نفر از آنها با اتهام سنگین افساد فی‌الارض و بقیه با اتهام جاسوسی مواجه هستند. به رغم اعلام صریح وزارت اطلاعات مبنی بر اینکه این افراد جاسوس نیستند، قوه قضاییه همچنان اتهام جاسوسی را به آنها وارد می‌کند. محمد حسین آقاسی، وکیل سامر رجبی، یکی از این فعالان محیط زیستی بازداشتی، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد می‌گوید که امکان حضور در جلسه دادگاه در روز چهارشنبه به او داده نشده است.
حتما شما اطلاع دارید که من رسالت سام رجبی رو در دارسرا هم بر عهده داشتم و پاسپورت محترم پرونده من به عنوان وکیل ایشون دعوت کرده بود. از ایشون به عنوان آخرین دفاع حتی دفاع کرده بودم و خط و امضای من در پرونده هست و همینطور در پرونده مشخصه که من رسالت ایشون رو بر عهده دارم. منتها زمانی که ایشون رو دعوت کرده بودن برای مطالعه کیفرخواست حدود 2 ماه پیش، بهش گفته بودن که باید وکیلت رو عوض بکنید. آقای سامر رجبی تا اونجایی که خانواده‌اش به من اطلاع دارن این رو نپذیرفته و همچنان علاقه من بود که من وکالت ایشون رو بر عهده داشته باشم. اما به طور ناگهانی یکی دو روز پیش مطلع شدیم که ظاهراً قراره که متهمین در دادگاه حضور پیدا بکنن، اما برای چه امری خبر نداشتیم. امروز خبرگزاری‌ها اطلاع دادن که محاکمه این افراد بوده، اما به من هیچ گونه اطلاعی داده نشده و واقعاً از بقیه مسائل بی اطلاعم.
آقای آقاسی، ظاهراً با تغییر اتهام در پروندهشون مواجه هستند. این تغییر اتهام شامل چه کسانی بوده اگر که اطلاع دارید و امروز در دادگاه چه چیزها گفته شده اگر اون رو هم اطلاع دارید؟
از محتویات مذاکرات امروز دادگاه اطلاعی ندارم و حتی اگر هم احیانا در دادگاه میتونستم حاضر بشم، ممنوع بود از اینکه راجع به مسائل دادگاه و محتویات پرونده صحبت کنیم. اما اونچه که میتونم به شما عرض بکنم، آقای جوکار، آقای خانم بیانی، آقای تاهباز و آقای کوپای، این 4 نفری هستند که اتهام افساد فی‌الارض رو داشتن.
اطلاع دارید آقای آقاسی که وکلای اینها، اونهایی که به دادگاه راه پیدا کردن، چه کسانی هستند؟
اطلاع دقیق ندارم متاسفانه، در این زمینه نمیتونم دقیقا به شما عرض بکنم که واقعا چه کسانی بودن.
آقای آقاسی، تصور میکنید که دلیل تغییر اتهام چه میتونه باشه؟ مدارک و شواهد علیه متهمان چه هست؟ چرا که بسیاری از مقامات حتی دولتی و حکومتی معتقد هستند که اینها کاملا بیگناه هستند. عاقبت این مسئله و این جدال قوه قضاییه با دیگر مقامات به کجا رسیده؟
متاسفانه از پرونده و مسائلی که در پرونده هست الان اجازه نداریم که صحبت بکنیم. اگر که اجازه زمان قبل از این که پرونده به نتیجه برسه در این زمینه ما سکوتمون رو حفظ بکنیم.
خب آقای آقاسی، در این صورت از این تعداد، از این 8 تن فعالان محیط زیست که برخی ها اونها رو فعالان بی‌قلقشی میدونن و برخی دیگه که قوه قضاییه جزء اونه، اونها رو به جاسوسی برای بیگانگان متهم کرده، حالا به افساد فلعرض بعضی از اونها رو متهم کرده، روند چگونه بوده تا به الان؟
اطلاع داره که حدود 1 سال و چند روزه که اینها در بازداشت به سر میبرن، قرار بازداشتن همه اینها و فقط 4 نفرشون افساد فلعرض هست و طریق همون ادعای جاسوسی و عنایت دارید که باز در این زمینه بقیهشون اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی رو دقیقاً من نمیتونم عنوان بکنم که کدومشون چه اتهامی دارن. فقط میتونم موکل خودم آقای سامر رجبی رو بگم که ایشون از اتهام جاسوسی و مشارکت در جاسوسی تبرئه شد و فقط اتهام ارتباط با دولت متخاصم و اجتماع تبانی رو براش گرفتن که الان در این رابطه محاکمه خواهد شد.
آقای آقاسی، این گونه نیست مگر که وکلای مورد اعتماد قوه قضاییه در مراحل بازجویی و دادسرا باید همراهی کنند و الا در مرحله دادگاه شخص متهم میتونه از هر وکیلی که مورد نظرشه استفاده کنه. چگونه است که شما به دادگاه راه نیافتید؟
کاملا مطلبتون درسته و بر اساس تفسیر ماده 48 قانون اندازه‌گیری کیفری فقط در دادسرا هستش که اون افراد مجاز به وکالت هستن، اما متاسفانه سلیقه رئیس محترم شعبه 15 این بود که در این رابطه من در پرونده حضور پیدا نکنم و بر اعتقاد و نظر خودشون ایستادند و عمل کردند، علیرغم اینکه موکل من اصرار داشت که من همچنان وکالت ایشون رو داشته باشم. این یک مسئله قانونی هست که طبیعتا حقوقدان ها میدونن اگر چنین اتفاقی بیفته از نظر قانونی تخلفه، ولی این خانواده به نظر من متهم و متهم هستن که در این زمینه باید جلایه داشته باشن.
آقای آقاسی، به غیر از خانواده متهم این تضییع حق متهم چگونه جبران میشه؟
متاسفانه راهی برای جبرانش نیست. بالاخره متهم به موجب اساسی 35 قانون اساسی و مقررات قانون اندازه‌گیری کیفری هم ماده 48 قانون اندازه‌گیری کیفری حق داره که از همون ابتدا از وکیل مورد نظر خودش به خصوص در دادگاه بهره مند باشه، اما نادیده گرفتن این حق که نمیشه به هیچ وجه توضیحش کرد متاسفانه خسارت جبران ناپذیری است که به حقوق متهم وارد میشه و البته من وکیل هم میتونم در این زمینه معترض باشم چون حق من هم نادیده گرفته شده برای وکالت از موکلم.
صدای محمد حسین آقاسی رو میشنیدید، وکیل دادگستری که همکارم الهه روانشاد با او گفتگو میکرد. پیش از اون که بپردازیم به سایر گزارش های این مجله نیمه شب دعوت میکنم بشنوید از سرخط تازه ترین خبرهای این ساعت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با انتقاد از ارزیابی دستگاه‌های اطلاعاتی کشورش جمهوری اسلامی ایران را خطری مهمتر از کره شمالی دانست. دونالد ترامپ روز چهارشنبه در گفتگوی تلفنی با خوان گوایدو رقیب نیکولاس مادورو بار دیگر از استقرار دموکراسی در ونزوئلا حمایت کرد. کاخ سفید روز چهارشنبه خبر داد که مایک پنس معاون رئیس جمهوری آمریکا قرار است به نمایندگی از این کشور در نشست ورشو شرکت کند. دادستان تهران روز چهارشنبه گفت عفو گسترده‌ای که قرار است 22 بهمن امسال صورت گیرد شامل محکومان اقتصادی، امنیتی و تروریستی نمی شود. و حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در مراسمی در مقبره روح الله خمینی گفت ایران تحت شدیدترین تحریم‌های اقتصادی و فشارها طی 40 سال گذشته است. در تازه ترین موج بازداشت فعالان کارگری، جعفر عظیم‌زاده دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران و پروین محمدی نایب دبیر هیئت مدیره این تشکل کارگری روز سه‌شنبه در کرج توسط ماموران نیروی انتظامی بازداشت شدند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم روزبه بولری.
گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت و انتقال جعفر عظیم‌زاده، دبیر هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران به زندان اوین و نیز تعیین وثیقه برای پروین محمدی، نایب دبیر هیئت مدیره این تشکل صنفی از سوی دادسرای شهرستان پردیس کرج است. توضیحات بیشتر را از محمد علی جداری فروغی، وکیل مدافع این دو فعال کارگری می‌شنویم.
بازداشت آقای جعفر عظیم‌زاده پیرو حکم محکومیت 6 ساله ایشون هست به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام که سالها پیش این حکم صادر شده، در حالی که برای همین اتهامات برای آقای جعفر عظیم‌زاده حکم دیگری 11 سال زندان از شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی صابه صادر شده بود که با اعتراض ما در دادگاه تجدید نظر عراق حکم تبرئه ایشون و همینطور در اون پرونده آقای شاپور احسانی راد هم بودن صادر گردید، به علت اینکه فعالیت‌های اینا فعالیت حتی سیاسی هم تشخیص داده نشد بلکه فعالیت صنفی بود و ما در صدد بودیم که اخیراً یک دادخواستی و درخواستی برای دیوان عالی کشور بدیم و اعاده دادرسی داشته باشیم به عنوان این که در مورد یک شخص به نام آقای جعفر عظیم‌زاده دو حکم مختلف صادر شده در حالی که اتهامات یکیست، در یک حکم 6 سال زندان بهشون دادن، در حکم قطعی دیگه مدت اصلا زندان که تعیین نشده چه بلکه حکم برائت کامل ایشون صادر شده و طبق قانون آیین دادرسی کیفری این از موجبات اعاده دادرسی است که با تقدیم درخواست اعاده دادرسی این حکم باید بشکنه.
محمد علی جداری فروغی در مورد دلیل بازداشت پروین محمدی هم میگوید
بدون این که تفهیم اتهامی موردی چیزی برشون عنوان بشه و حتی علت جلب ایشون مشخص بشه، با دوندگی که ما داشتیم در دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان پردیس نهایت به این نتیجه رسیدیم که ایشون به عنوان نیابت قضایی بازداشت شدن، منتها اشکالاتی در پرونده و نیابت بود و دلایلی موجود نبود و در شعبه 11 دادیاری دادسرای فردیس ابتداعا برای ایشون قرار بازداشت صادر شد ولی با توضیحاتی که ما دادیم دادیار محترم از قرار خودشون عدول کردن و 300 میلیون وثیقه برای ایشون تعیین شد و دوستان خانم پروین محمدی و خانوادهشون در صدد تهیه وثیقه هستن که من امیدوارم این وثیقه آماده بشه و عده زیادی اعلام آمادگی کردن که این وثیقه رو کمک کنن سپرده بشه تا بتوانیم ایشون رو آزاد بکنیم، ولی خب اصولا تا زمانی کسی آزاد نشه نمیشه پیش بینی کرد و باید منتظر ماند.
بازداشت آقای عظیم‌زاده و خانم محمدی انتقاد شماری از تشکل‌های مستقل کارگری را به همراه داشته است. از جمله اتحادیه آزاد کارگران ایران، شورای بازنشستگان، کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری و انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه. در همین حال نمایندگان کنگره اتحادیه کارگری بریتانیا، فدراسیون جهانی کارگران مواد غذایی، کشاورزی و خدمات، اتحادیه مدیران مدارس و معلمان زن، اتحادیه اساتید دانشگاه و دانشجویان، فدراسیون جهانی کارگران حمل و نقل، سازمان عفو بین الملل و فدراسیون آموزش بین الملل روز سه‌شنبه در دفاع از آزادی کارگران زندانی در ایران در مقابل سفارت جمهوری اسلامی در لندن تجمع کردند. رها بحرینی پژوهشگر امور ایران در عفو بین الملل درباره این تجمع میگوید
تجمع کنندگان در تجمع پلاکارت هایی در دست داشتن که روی اونها نوشته شده بود اسماعیل بخشی رو آزاد کنید، سفید قلیان رو آزاد کنید، دست از شکنجه بردارین و حقوق کارگران حقوق بشر است.
در همین حال سازمان عفو بین الملل روز سه‌شنبه اقدام فوری منتشر کرد. خانم بحرینی توضیح می‌دهد
مقر بین‌المللی سازمان عفو بین‌الملل از شبکه فعالان خود در سراسر جهان خواسته که در اعتراض به بازداشت مجدد اسماعیل بخشی و سفید قلیان نامه‌های اعتراضی به دفتر ریاست جمهوری و نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در ژنو. یک نمونه نامه هم تهیه شده که در اون عصر بین‌الملل خواهان آزادی فوری و بدون قید و شرط اسماعیل بخشی و سفید قالیون شده، چون اونها زندانیان عقیدتی هستند که فقط به خاطر استفاده مسالمت‌آمیز از حقوق در چارچوب حق آزادی بیان و حق آزادی تشکل و تجمع دستگیر شدند.
در همین حال جمال حیدرمنش وکیل سپیده قلیان روز سه‌شنبه در توییتی نوشت که برای بار دوم در دادسرای شوش اعلام وکالت کرد، ولی به توصیف او با کم مهری مقامات قضایی شوش مواجه شد. آقای حیدرمنش نوشت که حتی دستور ثبت لایحه تقاضای تبدیل قرار سپیده قلیان داده نشد و پس از اصرارش برای دیدن دادستان شوش به منظور ملاقات با موکلش یعنی خانم قلیان با برخورد تند این مقام قضایی مواجه شد. این وکیل مدافع پیشتر اعلام کرده بود که اتهام جدید تبلیغ علیه این نظام متوجه موکلش شده است که جز اتهامات قبلی اون نبود. در این حال هنوز مقام‌های جمهوری اسلامی دلایل بازداشت دوباره اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران نیشکر هفت تپه و سپیده قلیان فعال مدنی را اعلام نکردند. این دو روز 27 آبان در شهر شوش و در جریان اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه بازداشت شدند، اما آقای بخشی 25 روز و خانم قلیان حدود یک ماه بعد آزاد شدند. آنها پس از آزادی عنوان کردند که در بازداشتگاه اطلاعات اهواز شکنجه شدند، اما مقام‌های دولتی و قضایی با استناد به گزارش وزارت اطلاعات که آقای بخشی از آن وزارتخانه شکایت کرده است، شکنجه این دو را تکذیب کردند. در این حال پس از پخش برنامه طراحی سوخته از تلویزیون و اعترافات آقای بخشی و خانم قلیان و چند تن دیگر، این دو دوباره بازداشت شدند.
گزارش همکارم روزبه بلحری رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
وزارت امور خارجه ایالات متحده آمریکا اعلام کرد دیپلمات ارشد این کشور در امور مبارزه با تروریسم به چند کشور اروپایی سفر می‌کند تا با مقامات آن کشورها در مورد مسئله حمایت جمهوری اسلامی از تروریسم گفتگو کنه. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا آمده نیتن سیلز، هماهنگ کننده امور مبارزه با تروریسم از دانمارک، سوئد و نروژ دیدن می‌کنه تا درباره تروریسم به گفته او مورد حمایت جمهوری اسلامی در اروپا، تعقیب تروریسم تروریست‌های خارجی و مبارزه با سفر تروریست‌ها مذاکره بکنه. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه آمریکا جمهوری اسلامی را همچنان اصلی ترین حکومت حامی تروریسم در جهان دانسته، آن را به هدایت اقدامات تروریستی طی سالیان گذشته در کشورهای فرانسه، دانمارک، هلند، آلبانی و جاهای دیگر متهم کرده است. در بیانیه وزارت خارجه آمریکا همچنین آمده است برای رسیدگی به مسئله تهدید ناشی از تروریست‌های خارجی که از اروپا و نقاط دیگر جهت مبارزه برای داعش سفر کردند، ایالات متحده از شرکایش می‌خواهد تا اتباعشان را برگردانده و به خاطر جرائمی که مرتکب شده محاکمه کنند. بیانیه وزارت امور خارجه آمریکا اشاره دارد که در دسامبر سال 2017 میلادی شورای امنیت ملل متحد قطعنامه 2396 را پذیرفت که کشورهای عضو را به بکارگیری ابزارهای کلیدی چون فهرست‌های دیدبانی بر تروریست‌ها و داده‌های شرکت‌های هواپیمایی در زمینه رزرو بلیت برای مبارزه با سفر تروریست‌ها موظف می‌کند. وزارت خارجه آمریکا در حالی به اقدامات جمهوری اسلامی در اروپا اشاره کرده که طی ماه‌های اخیر کشورهای اروپایی آن را به بمب‌گذاری و سوءقصد به مخالفانش در اروپا متهم کردند. فرانسه و دانمارک می‌گویند توطئه ماموران دیپلماتیک و امنیتی جمهوری اسلامی جهت حمله به مخالفان را خنثا کردند. آلمان با دستگیری یک دیپلمات جمهوری اسلامی مأمور در اتریش به اسم اسدالله اسدی در ایالت باوریا او را متهم کرد که به یک زوج جهت حمله به گردهمایی تیرماه شورای ملی مقاومت ایران در حومه پاریس مواد منفجره داده است. شورای نامبرده ائتلافی از سازمان‌ها و گروه‌های مخالف با محوریت سازمان مجاهدین خلق است. از سوی دیگر جمهوری اسلامی به سوء قصد علیه یک مخالف سیاسی در هلند و نیز یک عضو جریانی موسوم به حرکت النضال العربی التحریر الاهواز در دانمارک متهم شده است. دانمارک شدیداً به جمهوری اسلامی اعتراض کرده و سفیرش را از تهران فراخوانده و هلند هم دو دیپلمات جمهوری اسلامی را اخراج کرده است. آلبانی نیز سفیر و یک دیپلمات جمهوری اسلامی را به اتهام فعالیت‌های غیرقانونی و به خطر انداختن امنیت آن کشور اخراج کرده است. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هر نوع اقدام تروریستی را محکوم کرده، نقش مخالفان را در طراحی آنچه که نمایش مضحک توصیف کرده روشن دانسته است. پیشتر اتحادیه اروپا تحریم‌های تازه‌ای را علیه سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی و دو تبعی آن تصویب و آنها را به اقدام یا اجرای حملات علیه مخالفان در خاک دانمارک، هلند و فرانسه متهم کرد. جمهوری اسلامی اتهامات را به قصد تخریب مناسبات تهران و اتحادیه اروپا دانسته، آنها را تکذیب کرده است. اتهامات توطئه در اروپا روابط بین جمهوری اسلامی و اتحادیه اروپا را که به دنبال خروج آمریکا از معامله هسته‌ای جهت حفظ آن توافق در تلاش بوده متشنج کرده است.
44 دقیقه بامداد پنج شنبه است، 11 بهمن ماه، و شما همچنان شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. اگه میخواهید اخبار و گزارش‌های رادیو فردا رو دنبال کنید، دعوت میکنم حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید هم گزارش‌های رادیویی ما رو بشنوید، هم مطالب متنوعی رو مطالعه کنید، همچنین گزارش‌های تصویری ما رو ببینید، چه گزارش‌های ویدیویی رو، چه گالری‌های عکس رو، از جمله یک گالری عکس که هم اکنون روی صفحه 1 radiofarda.com هست که میگه زاینده رود دوباره حیات یافت. در اینجا بشنوید تازه ترین های جهان ورزش رو از حبیب روشنزاده.
سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران امروز پنجشنبه ایران را ترک خواهد گفت. بازگشت کیروش از امارات متحده عربی بعد از عدم راهیابی تیم ملی فوتبال ایران به فینال جام ملت‌های آسیا بیشتر به خاطر وصول طلبش از فدراسیون فوتبال بود، اما طلب وصول نشده و آنگونه که خبرگزاری ها گزارش کردند به دلیل مشکلات موجود در انتقال ارز از طریق بانک ها احتمالاً طلب کیروش توسط یک واسطه بعداً پرداخت خواهد شد. کارلوس کیروش قصد دارد به بوگوتا پایتخت کولومبیا برود تا شاید به گزارش خبرگزاری رویترز رهبری تیم ملی فوتبال کولومبیا را به عهده بگیرد، که اگر چنین شود او 5 ماه دیگر در کوپا آمریکا همراه با تیم ملی فوتبال کولومبیا با تیم ملی فوتبال قطر روبرو خواهد شد. قطر و ژاپن پیش از آن که فینالیست جام ملت‌های آسیا شوند از سوی کنفدراسیون فوتبال آمریکای جنوبی به عنوان تیم‌های میهمان به مسابقات دعوت شدند. قطر با کولومبیا، پاراگوئه و آرژانتین هم گروه است و ژاپن در گروه اوروگوئه، اکوادور و شیلی قرار دارد. در ایران و در رشت بعد از ظهر امروز پنجشنبه یک بازی از مرحله 1/8 نهایی جام آسیای باشگاه‌های ایران میان تیم‌های فوتبال پرسپولیس و سپیدرود رشت برگزار می‌شود. روز چهارشنبه در نشست خبری پیش از مسابقه برانکو ایوانکوویچ سرمربی پرسپولیس به علت تأخیر هواپیمایش حضور نداشت، ولی سرمربی سپیدرود با خبرنگاران به گفتگو پرداخت. آنگونه که از صحبت‌های علیرضا امامی‌فر برمی‌آید، وی بیشتر از این دیدگاه به بازی نگاه می‌کند که بازیکنانش در این مسابقه از روبرو شدن با تیمی چون پرسپولیس صاحب تجربه شوند.
امیدوارم که با توجه به این مسئله که تنه به تنه میشن بازیکنای ما با یه تیم بسیار قوی، بتونن تجارب خودشون رو بیشتر کنن.
امامی‌فر سرمربی سپیدرود در بخش دیگری از سخنانش گفت بازی در لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های ایران برایش اهمیت بیشتری دارد تا جام حذفی.
هماهنگی که باید بین بازیکنان ایجاد بشه برای مسابقات لیگ برتر که ما بیشتر تمرکزمون رو اون مسابقات گذاشتیم و برای اون از اهمیت خاصی برخوردار هست.
دیدار سپیدرود با پرسپولیس در 1/8 نهایی جام حذفی باشگاه‌های ایران ساعت 3 بعد از ظهر در رشت آغاز خواهد شد. برنده این مسابقه در 1/4 نهایی باید با پدیده مشهد روبرو شود. و هفته 22 لیگ برتر والیبال باشگاه‌های ایران با 6 مسابقه پایان یافت و در حساس‌ترین بازی‌ها سایپا شهرداری ورامین را برد، خاتم اردکان بر شهرداری ارومیه غلبه کرد و کاله مازندران از سد پیکان تهران گذشت. در جدول مسابقات شهرداری ورامین با وجود شکست همچنان اول است و تیم‌های پیکان تهران و خاتم اردکان دوم و سوم.
و با این خبرهای ورزشی کم کم میرسیم به پایان بخش خبری تحلیلی این مجله نیمه شب رادیو فردا. اگر که میخواید درباره اخبار و گزارش‌هایی که از رادیو فردا در ساعت‌های مختلف میشنوید نظر خودتون رو با ما و سایر شنوندگان در میون بگذارید، همیشه راهی برای شما هست. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221122112 هست. تا همچنین از طریق تلگرام با نشانه @فرداگرام میتونید با ما در تماس باشید، مطالب، تصاویر و صدای خودتون رو برای ما بفرستید. دعوت میکنم در ادامه شنونده برنامه هفتگی جامعه باشید.
جامعه.
سلام، من فهیمه خضری هستم و این مجله جامعه این هفته رادیو فرداست. کودک آزاری، هزار بار این کلمه را شنیده ایم. همه ایمان، همه جا، ایران و خارج از ایران هم ندارد. بعضی ها اما تنها این کلمه را نشنیدند که موضوع آن بودند، آن را زندگی کردند. مهمان این هفته مجله جامعه رادیو فردا مردی است که امروز 40 ساله است، اما خاطرات آزارهایی که در کودکی دیده هنوز با اوست. بسیاری از این آزارها در خانه ها و زیر سایه پدر و مادری که کتک زدن، تنبیه فیزیکی، ناسزا و نفرین گفتن به فرزند را روشی تربیتی می دانند اتفاق می افتد. اجازه بدهید اسم نیما را برای مهمان این هفته مان انتخاب کنیم و حرفهای او را بشنویم.
من بچه کوچیک خانوادم، ظاهرن اونطوری که می گفتن پدر مادر من به من می گفتن، من بچه ناخواسته بودم ظاهرن. حالا یه مقدار به خاطر وضعیت مادی خانواده که در حد متوسط بودیم، ما بیشتر به 5 تا بچه بزرگش مثلا همت خودشونو کرده بودن دیگه. به ما رسید، خب یه مقدار چون از نظر سنی عمرشون بالا رفته بود دیگه حوصله نداشتن واقعا به خواسته های مثلا منه که از همه کوچیک‌تر بودن برسن. ظاهرا مادر من اون زمان قدیم به زور ازدواج کرده بودن، تفاوت سنیشون حدود 25 سال بوده با پدر من. به همین خاطر واقعا چجوری میگن، خودشون هم که بسیار سازگاری نداشتن بنده خدا واقعا با هم، یعنی بیشتر مادر من. پدر من که صبح میرفت سر کار تا غروب برمیگشت، اون غروبی هم که بسیار تو خونه بود، خب حالا جر و بحث و دعوا فلان اینا. من همیشه اینو میگفتم به مادرم، مقصره به دنیا اومدن من که خودم نبودم، و ازشون خواهش میکردم. از همون بچگی من یادمه، از 4-5 سالگی متاسفانه اون موقع ها دیگه، من از اون موقع یادمه که کتک کاری های من، حالا من چون بچه کوچیک خانواده بودم، هر کدومشون که عصبی میشدن ناراحت میشدن به وفق اینی که ما به اصطلاح دم دستشون بودیم متاسفانه کتک کاری میشدیم، منم به شدت میزدم. هنوز جای داغ ها، سیخ های داغ و بریدگی هایی که هنوز بسیار چیزه رو بدنم هنوز مونده، مال اون زمان هنوز مونده. هنوزم که میبینم دوباره یادم میفته، دوباره به هم میریزم، واقعا به هم میریزم. هر موقع مسئله کودک آزاری پیش میاد، هر موقع دفاع از حقوق کودکان پیش میاد، واقعا جدی میگم که تو حالت خودم، تو خلوت خودم واقعا گریم میگیره برای اون شکنجه هایی که من میشدم.
او سالهای کودکی خود را با رنج ناخواسته بودن و آزار جسمی و روانی که در خانه میدید گذرانده است و حالا خاطره تلخ این روزها رهایش نمی کند.
بعدن دیگه چجور میگن، مادر من از نظر جسمی زورش نمیرسید که بخواد منو بزنه، بد دهنی میکردن، شروع میکردن به فحاشی، بد دهنی. و منم واقعا میگم از همون اول حتی جلوی من پدر مادرم پاهامو دراز نکردم. حالا چون نمیتونستم، اگه این کارو میکردم من به شدت کتک میخوردم، ولی این دیگه ملکه شده بود برای من که باید در هر حالی من احترامشون رو داشته باشم، و داشتم. و بعدنم که بزرگ شدم قدرت بدنی پیدا کردم، توان پیدا کردم که روبروشون واسم، واقعا نمیکردم این کارو. یعنی این یه اسطوره برای من شده بود که نمیشه، یا حالت گناه بزرگ، نه تو نباید این کارو بکنی، اینا هر کاری هم که بخوام بکنم، هر چی هم بخواد بشه، تو حق نداری که اعتراض بکنی. خود خواسته خواستم که اون محیط رو تغییر بدم. تو یه روز یادمه ساکم رو بستم و حالا شاید یکم لوس کردن خودم هم بود، دوست داشتم که یکی برگرده بهم بگه نرو، بهم بگه در به در نشو، ولی من ساکم رو بستم، هیچ کی هم جلو ما نگرفت. خیلی بدبختی کشیدم که بخوام زنده بمونم، اصلا زنده بمونم، چون واقعا هیچ پشتوانه‌ای نداشتم، یک ریال حتی پول نداشتم. من خیلی تو پارکا خوابیدم، تو مساجد خیلی به سر کردم، و خیلی هم جالب بود. مثلا میرفتم تو مساجد، مجبور بودم که اونجا بخوام سر بکنم، صدای از اون که میومد من اذیت میشدم، یاد عذابای بچگی میافتادم، یاد اینه میافتادم که به اسم اسلام چه بلاهایی بر سر من آوردن.
او اگرچه در خانواده فقیری هم به دنیا نیامده، اما به گفته خودش از 7 سالگی مجبور به دست فروشی هم بوده. نیما میگوید همیشه از این که به دیگران بگوید مادرش با او چه خشونت هایی میکند خجالت میکشیده است.
یادمه که مثلا اولین تجربه دست فروشی رو من در 7 سالگی، میدونین، یه سری نایلون رو کیسه های پلاستیکی برای من میخریدن کیلویی، من رو دستم مینداختم، بعد میرفتم تو خیابونا، آقا نایلون، خانم نایلون، میفروختم اینا رو. بعد که میومدم خونه، مادرم درآمد روزانه رو میشمرد. خب من بعضی موقع واقعا حوصله‌ام سر میرفت، بچه بودم، نایلون ها رو پاره میکردم که زودتر تموم شه، بیام زودتر بیام خونه. بعد میومدم میگفتم خب مثلا 20 تاش پاره بوده. میگفت امکان نداره تو مثلا 2 کیلو نایلونی که من برات گرفتم 20 تا پاره باشه. این شروع میکرد به کتک زدن من، که میگم هنوزم آثارش رو بدن من مونده. متاسفانه از همون روزای اول چون خجالت میکشیدم بگم که مادر من با من این کارو میکنه، حالا توجیه بعدن که من بزرگ شدم اینو فهمیدم، توجیهش این بود که مادر من واقعا دچار ناراحتی روحی روانی بود، اونم از ازدواجی که 20 و چند سال مثلا اختلاف سنی با پدر من داشت، خودش بچگی بدی رو گذرانده بود، ولی حقش نبود که سر من بخواد این قضای بسلا خالی بشه. من مدرسه میرفتم، اکثرا میدیدن، مثلا میگم دست من سوخته، میپرسیدن که چی شده، مثلا من از همون بچگی یاد گرفته بودم، میگفتم من یه زن بابا دارم، زن بابا منو اذیت میکنه. باور کنین از همون بچگی فکر میکردم که همه بچه ها اینطوری بزرگ میشن، باید کتک بخورن. حالا بعضی هاشون جای زخم و زیلی رو بدنشون نیست، یا شاید روی یه جایشونه که لباس تنشونه. برادرم هم مثلا باشگاه میرفت میومد بیرون دعوای چیزی میکرد، میومد منو میزد، که بارها دماغ منو شکونده که هنوزم آثارش هست.
رضا کاظم‌زاده روانشناس در تحلیل چنین رفتارهایی در خانواده ها از خشونت میگوید، از این تفکر که خشونت هم یک راه بیان و یک ابزار تربیتی است.
مسئله خشونت در ابعاد بسیار گسترده‌تر از مسئله تربیت کودک به عنوان یک ابزار و یک وسیله که ازش میشه به صور گوناگون استفاده کرد تلقی شده. اینو شما مثلا فرض کنید تو رابطه بین زن و مرد میبینید، توی ذهنیت به هر حال سیاسی ما هنوز متاسفانه روش استفاده از خشونت یه روش قابل قبولیه. یعنی این تفکر که خشونت میتونه یک ابزار باشه تو حوزه‌های گوناگون وجود داره. از ابتدا در خانواده وقتی که خشونت به عنوان یک ابزار برای تربیت کردن کودک تلقی میشه، سنگ بنای این نوع فکر که بعد تو جامعه ابعاد گوناگونی پیدا میکنه گذاشته شده.
نیما همچنین از تربیت شدید مذهبی و زورگویی خانواده‌اش برای نماز و روزه میگوید.
منو مجبور میکردن مثلا شما باید روزه بگیری. منم جسمم خیلی ضعیف بودم، نمیتونستم، واقعا نمیتونستم. یادمه اون موقع ها مثلا میرفتم 12 نون ور میداشتم، میذاشتم تو جیبم، میرفتم یه گوشه شور میکردم میخوردم. واقعا از نظر جسمی نمیتونستم. به من گفتم مثلا به زور باید نماز بخونی. خب من میرفتم مثلا سعی میکردم تو وضو گرفتن مثلا 2-3 تا کارشو انجام ندم. فکر میکردم این یه روش مبارزه است. الکی درم رو تکون میدادم، یعنی چیزی نمیخوندم، واقعا چیزی نمیگفتم. اون موقع تیشرت های مثلا حالت آستن عقابی یه مقدار چجوری میگن مد بود. من رفتم مثلا با پول کارگری که کرده بودم یه تیشرت خریدم. یادمه که پدر مادرم مثلا تیکه تیکش کردن اینو، البته اکثرا مادرم تکه تکه کردن مثلا تیشرتم. اینو برای من کم کم مثلا عقده شده بود.
آیا نیما پدر و مادرش را بخشیده است؟
من واقعا از خانوما میترسیدم با توجه به شکنجه هایی که مادر من از بچگی نسبت من روا داشته بود. واقعا میترسیدم. پدر من سال 82 فوت شدن، مادرم سال 89. موقعی که من گفتم اون موقعی که داری دفنش میکنی میگفتن که حلالش بکن. گفتم نه، امکان نداره حلالش بکنم، من براشون مراسم میگیرم، بهشون هم خیلی خیلی احترام میذارم، خیلی هم برای من قابل احترامن، ولی حلالش نمیکنم، چون ایشون با عقل با خرد خودشون اومدن این زندگی رو برای من ساختن.
در اینجا رضا کاظم‌زاده روانشناس از اهمیت وجود قوانین حامی کودک در مبارزه با خشونت علیه کودکان میگوید.
مهمترین چیزی که تو دهه 80 در غرب اتفاق افتاد و پس از اون میشه گفتش که
آمار خشونت نسبت به کودکان فوق العاده کاهش پیدا کرد، وضع یک سری قوانین بسیار جدی بود برای مقابله با خشونت خانگی. در کنار وضع این قوانین مسلما اطلاع رسانی از طریق مدارس و انجمنهای مدنی خیلی موثره و به خصوص ایجاد سازمانهایی که در حقیقت بتونن از این کودکانی که مورد خشونت قرار میگیرن حمایت بکنن.
کودک آزاری در آمریکا جرمی بسیار جدی با عواقب سنگین از جمله حبس ابد است. در بسیاری از کشورهای اروپایی شخص کودک آزار ممکن است با نظر کمیسیون پزشکی حتی برای همیشه عقیم شود. در ایران قانون خاصی برای پیشگیری از کودک آزاری وجود ندارد و در قانون مدنی هم تنبیه کودک به قصد تربیت منع نشده است. مرسی که نفتن با من فهیمه خضرحیدری و مجله جامعه رادیو فردا همراه بودید. خدا نگهدار.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com آدرس ماست.
شما می توانید با این فرکانس های پاییز و زمستانی رادیو فردا روی موج کوتاه صدای ما را بشنوید.
از ساعت 6 صبح تا 12 ظهر ردیف 41 متر برابر با 7585 کیلوهرتز،
از 7:30 صبح تا 19 ردیف 22 متر برابر با 13765 کیلوهرتز،
از 10 صبح تا 9:30 شب ردیف 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز،
از 12 ظهر تا 18 ردیف 31 متر برابر با 9990 کیلوهرتز،
و از 6 عصر تا 8:30 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین علاوه بر ماهواره و وبسایت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز هم در 24 ساعت شبانه روز صدای ما را به شما می‌رساند.
خیلی ساده.
خیلی خیلی ساده.
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی می‌فرستید.
می‌تونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه‌ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون می‌خواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چیزی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام